أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يزكي من يشاء فلا يظلمون فتيلا. صلى الله على نبيه وأمينه وخيرته من الخلق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. شب گذشته بحث رو در ضمن این سلسله عرایضی که تحت عنوان حبوط با آدم و عروج با حسین علیه السلام تقدیم حضورتون شد مطرح کرد. اون بحث با توجه به تحلیل تأویلی و برداشت عرفانی بود از خروج حضرت سید الشهدا از مدینه و مکه به کوفه یا کربلا. در اون بحث آیات پایانی سوره مبارکه فجر مطرح شد که خدای تعالی خطاب ارجعی فرمود به نفس مطمئنه و از امام صادق علیه السلام هم روایتی نقل شد که این سوره سوره حسین علیه السلام هست و نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام بود و یاران و اصحاب او که از آل محمد صلی الله علیه
وسلم صلی الله محمد و آل محمد
نیز راضی و مرضی هستند و از این درجه برخوردار هستند، درجه راضی و مرضی بودن که صفت نفس مطمئن است. عرض شد که خطاب ارجعی وقتی به کسی گفته میشه که دوره، رفته و دور شده از منزلش، از مقامش و خطاب بازگشت بهش میشه، بر این اساس که مقام نفس مطمئنه مقامیست بین راه، نه مقام بسیار بالا، زیرا بعدش فرخوری بیعبادی داره و خودی جنتی داره. اینا نشون میده که دو مقام بالاتر از مقام رضا وجود داره که مقام نفس مطمئن است مقام رضا. پس اینو چجوری معنا کنیم؟ دیشب با یک سری شواهد و قرائن عرض شد که حدس و گمان من این هست که میتونیم حرم رسول الله، حرم مدینه را مقام جنتی بگیریم، جنت اللقا بگیریم و حرم کعبه را اون مقامی که مقام عباد خدا دارن، فدخلی فی عبادی، که یکی مقام قلب هست یکی مقام روح هست. اینا دیشب عرض شد و به تفصیل توضیح داده شد. امشب ادامه اون بحث رو پی میگیرم، اما قبل از اون یک بحثی رو دیشب نیمه کاره گذاشتم برای اینکه اون بحث حقش تا حدی که امکانش هست برای ما و در این زمان محدود هم میشه انجام داد ادا بشه. من دوباره برمیگردم به اون بیان شریف حضرت سید الشهدا که خطاب به ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان حاکم مدینه گفت که او میخواست بیعت بگیره از امام حسین علیه السلام برای یزید، و یعنی بیعت یعنی چی؟ یعنی خودت را بفروش به اطاعت درا. بیعت کردن یعنی این، یعنی کسی خودش را میفروشه، بیع یعنی فروختن، خودش را میفروشه و به اطاعت در میاد با کسی که بیعت کرده باهاش. و او این مطلب رو از حضرت سید الشهدا خواست که بیعت کنه با یزید، یعنی تعهد بسپاره که اطاعت میکنه از یزید. امام حسین علیه السلام فقط نگفت که من بیعت نمی کنم، یه توضیح هم داد، گفت ایها الامیر، ای امیر مدینه، انا اهل بیت نبوه، ما اهل بیت نبوت هستیم. اهلیت یک مقام یا یک خصوصیت ویژه است که حالا جاش هم نیست زیاد من بحث کنم، قبلا شاید مطرح کردم گوش و کنار این بحث رو. وقتی میگن کسی اهل چیزیه یعنی مثل ماهی تو آبه با اون چیز، اصلا میگن این اهل این فنده. این غیر از مثلا اگه شما فرض کنید که توی شهری یک کشور زندگی میکنید ولی اونجا موقتی هستید، در اون جامعه آشنا ندارید، در اون جامعه خوب ممزوج نشدید با اهل اون جامعه، اهل اونجا نیستید. شما مقیم اونجا هستید اما اهلش نیستید. اهل یک چیزی بودن یعنی اینکه با اون چیز مثل ماهی آبه. پس گفت ما اهل بیت نبوتیم، یعنی اهلیت و شایستگی داریم برای نبوت، خانه‌ای هستیم که نبوت در اون خانه هست، و معدن الرساله، و معدن رسالت هستیم. معدن یک چیز اصل و ریشه اون چیزه که هر چی ازش بخوایی از اون میتونی بیرون بیاری، واکاوی کنی و کاوش کنی و درآیی. و مختلف الملائکه، محل آمد و شد ملائکه هستیم، یعنی ملائکه نزد ما میاند و میرن. این معنا رو امام صادق علیه السلام هم در ذکر سوره مبارکه قلب فرمود، به یکی از یارانشون گفت که با عامه، با مخالفان ما با سوره قلب احتجاج کنید. پرسید که چگونه ابن رسول الله؟ فرمود بهشون بگید اینکه خدای متعال میگه شب قدر ملائکه و روح نازل میشن، نزد کی نازل میشن؟ کجا میرن؟ اگه اونا نمیدونن نزد کی میرن، من به شما میگم نزد کی میرن، نزد ما میاین ملائکه شب قدر و روح. خب پس امام حسین هم گفت ما محل آمد و شد ملائکه هستیم، و بنا فتح الله و بنا ختم الله، خدا با ما شروع کرد با ما ختم کرد. این که با ما شروع کرد با ما ختم کرد یعنی چی؟ این از اون بحثاییست که خیلی توضیح میخواد که ابتدا و انتهای قوس نزول و صعود یه چیزه، از همون جا که آمده به همون جا برمیگرده، یعنی آفریده نخستین، صادر نخستین، مظهر اول ما هستیم، مظهر خاتم هم آخرین مقامی که کسب میشه، بالاترین مقامی هم که کسب میشه ما کسب میکنیم. این به طور فشرده. بعد خودش رو که معرفی کرد گفت و یزید، اما یزید این ما هستیم. خودشون هم فردی مطرح نکردن، همه اهل بیت رو مطرح کردن، خود این ما هستیم و یزید رجلون فاسق، مردیست فاسق. فاسق یعنی کسی که از جاده مستقیم خارج شده. این یه توضیح کلی باز میکنه. شارب الخمر، میگسار، شرابخوار. خب چرا اینو مثال زد؟ یه ویژگیشو خواست بگه که این سلطه یه قوه شهویه است. کسی که لذت جویی میکنه به افراد از طرق حرام و غیر شرعی، این سلطه قوه شهویه است برای. و بعد گفت قاتل و نفس المحرمه، کشنده نفس محرم، یعنی کسانی که حرمت دارن و نبایستی حد که حرمتشون بشه و خونشون ریخته بشه. این اشاره به چیز؟ سلطه قوه غزلیه، یعنی هم قوه غزلیه بر اون سلطه داره، هم قوه شهویه سلطه داره. و مول اینون بالفسق، و آشکار کننده فسق. این یه صفت دیگریست. گاهی یه وقت یک نفره هر غلطی میکنه خودش میکنه، تو خونه خودش میکنه، پشت پرده سر غلط داشت. یکی جامعه هم آلوده میکنه، دیگران هم آلوده میکنه، دعوتنامه برای دیگران میده، ایمیل هم میزنه که بیایید ما همچین میتینگی داریم، همچین پارتی داریم، چنان کاری داریم. این آشکار سازنده یه فسقه، یعنی گسترش میده. این طور هم نیست که در حد خودش نگه داره فسادش رو، گسترش میده فسادش رو. بعد گفت حالا این من برات گفتم من کیم؟ یزید که مثلی لا یبایع به مثله، شخصی مثل من بیعت نمی کند با کسی مثل او. اینو قاطعانه چندین بار گفت. جای دیگری گفت والله لا اعطیکم به یلی اعطاء الذلی ولا افر رو منتون فرالر عبی. گفت به خدا قسم دستم رو به شما با خاری و ذلت نمیدم و فرار هم از شما نمی کنم، فرار برده ها، مثل برده ها من شما فرار نمی کنم، نه دست میدم با شما نه فرار میکنم. این چرا؟ برای اینکه اگر بیعت میفرمون بنیان همه درستی ها و راستی ها منحدر میشد. همه چیزها رو تحریف میکردن، میگفتن که خلیفه مسلمی شراب میخوره، خلیفه مسلمی چنین میکنه. الان در همه فرهنگ هایی که رواج فسق و فساد و قتل و غارت دیگه نحوی هست، به چه شکلی موفق شدن این کار رو کنن؟ به شکلی که دین رو و حقیقت رو بردن از بین. از بین که بردن، میگن این انجیل که حالا یا این تورات که اصلا اینا که افسانه است، معلوم چیه؟ خب اگه این از دست رو گرفتی چی؟ خب چی به چی پایبندی؟ منافع ملی. خب منافع ملی رو کی تشخیص میده؟ دیگه معلومه طبقات حاکم. حالا چیه به نفع کیه منافع ملی؟ فوقش چی میگن؟ فوقش میگن حقوق بشر. حقوق بشر کی تشخیص داده؟ ما تشخیص دادیم. هرچی ما گفتیم حقوق بشر، حقوق بشر. هرچی ما نگفتیم حقوق بشر، حقوق بشر میگن. هر جا ما سلام دیدیم چیزی رو اجرا کنیم اجرا، هر جا سلام ندیدیم اجرا میگن. وقتی که دین رو بگیرن همین میشه، آخرش همین میشه. اما امام حسین کاری کرد که حجت بر همه تمام شد. هیچ کس نمیتونه ظلم و جور و فساد رو توجیه بکنه. گفت یا با منی حسینی هستی اینا یزید رو نمیشه توجیه کرد. یا اینکه حسینی نیست، خب میدونید چه کاری میفهمید چه کاری. خب من این قسمت رو ازش میگذرم و چون جز بحث دیشبم بود نرسیدم توضیح دادم یه مقداری که اهمیت عدم بیعت حضرت سید الشهدا روشن بشه. خیلی وسیع تر از یزید مسئله فقط یزید نیست، مسئله فقط صدر اسلام نیست، مسئله خیلی وسیع تر از یزید هست. حالا برگردم به ادامه اون بحثی که عرض کردم خدمتتون که راجع به خطاب ارجعی گفته شد. عرض شد نفس مطمئنه یه نفسی که خطاب ارجعی رو به اون میگوین و به مقام رضا وارد میشه ابتدا و ساده راضی و مرضی میشه. یعنی ساده که عرض کنم برای او امکان این امر وجود داره که راضی و مرضی باشه. خدای متعال آیه‌ای که سر در عرایضم رو خدمتون تلاوت کردم یه بار میکنم و یه توضیح میدم، بعد ربطش رو با بحث یواش یواش آشکار میسازم. الم تر الالذین یزکون انفسهم، آیا نمی نگری به کسانی که خود ستایی می کنن یا تزکیه می کنن خودشان را؟ بله الله و یزکی من یشا، این خدا هست که هر که را بخواهد تزکیه می کنن. تزکیه هم به معنای زکات و بارور ساختن، پرورش دادن نیکوس، رشد و نمو و نیکو و پسندیدن. هم در سیاق جمله میشه فهمید گاهی اوقات معنای خودستایی، خودشون رو کسی خودش رو مهم جلوه بده و تعریف از خودش بکنه. از فرمود دیدی کسانی را، آیا نمیبینی کسانی را که از خودشون تعریف میکنن یا تزکیه میکنن خودشون را؟ بله الله و یزکی من یشا، بلکه خداست که هر که را بخواهد تزکیه میکنن. بله یظلمون فتیلا، و هیچ به اندازه یک ذره هم ظلم نمیشن. بحث امشب من راجع به این قسمت اخیرشه بیشتر، اما قبل از اینکه این قسمت اخیر رو معنا کنم یه توضیحی راجع به مقامات کلی انسانی بدم خدمتتون. مقامات انسانی رو گاهی مثلا فرض کنید یک نفر میگه که انسان روحه. این با این یک کلام که میگه اگه بپرسید روح حالا چیه، اگر مسلط باشه به بحث خیلی براتون مطلب میگه راجع به روح، شؤون مختلف روح رو، درجات مختلف روح رو، مقامات مختلف روح رو میگه. پس گاهی یک نفر میگه انسان روحه، با یک کلمه میگه انسان روحه. خب بدنش چی؟ قوای بدنش چی؟ اینا رو همه از شعب روح و از درجات نازله روح میدونه. گاهی هم میگن که انسان روح و بدنه. گاهی هم یه خورده جزئی تر از میزنن میگن انسان بدن است و نفس است و روح. گاهی باز اگر بخوان یه مقداری تفصیل بیشتری بدن میگن انسان بدن و نفس و قلب و روحه. از این هم گاهی بیشتر تفصیل دادن، شهر دادن. بعضی ها مثلا این بحث هفت شهر عشق، هفت وادی که گفتن انسان رو به هفت مرحله تقسیم کردن که اون هفت مرحله رو من فقط سریع میخونم، توضیحش از بحث ما بیرونه. یکی طبع، یکی نفس، یکی قلب، یکی روح، یکی سر، یکی خفی، یکی اخفا. این همه تقسیم بندی هاییست که مختلف کردن. گاهی هم بعضی به صد مقام تقسیم کردن، هزار هم بعضی گفتن. اینا نبایستی انسان فکر کن که دارن حرفای متفاوت میزنن. یه حرف بسیاری داره چقدر کلی صحبت میکنن، چقدر جزئی و مشروع و تفصیلی بحث میکنن. در این تقسیم بندی که دیشب من به کار بردم، یه چیز کلی بود. انسان سه مقام رو براش ذکر کردیم. گفتیم روح، قلب، نفس. بدن رو از عالم طبیعت میدونیم و که وارد این مقامات انسانی نمیشه، جز مقامات انسانی نیست. پس حالا این سه تا رو من یه توضیح بدم تا نفس مطمئنه معلوم شد. وقتی که روح میاد به بدن تعلق میگیره، اصطلاحاً بهش میگن نفس. بعد از تعلق روح به بدن و تولد نفس، اگر نفس کارش اول توضیح، نفس کارش تدبیر بدنه. نفس درجات خیلی پایینش تدبیر بدن. از ویژگی هاش اینه که در ذات خودش مجرده، اما اعمالش، افعالش مادیه. خب این بدن تحت سرپرستی نفسه. اگر نفس یک مقداری تعالی پیدا کنه، یک مقداری بالا بره، قلب متولد میشه. میگن قلب فرقش با نفس چیه؟ قلب یک ویژگی خاصی که داره محل معارفه و حالت تجرد و معرفت درش قویست. فرقش با روح چیه؟ روح میگن که روح هم شهود و معرفت، منطور روح میگن به خاطر شفافیتش نمیتونه نگه بداره. یعنی مثل اینکه شما یک تجربه میکنید، یک چیز رو میبینید، همون است که دارید میبینید، همون لحظه است که دارید میبینید، خاطره راجبش نداشته باشید، فکری راجبش نتونید بکنید. اما اگر او رو بتونید یه شکلی سید بکنید و به دام بیندازید و نگاهش بدارید برای خودتون، اون کار قلبه. به خاطر اینکه قلب یه جنبش، این البته استعاره بیشتر به کار میره، یه جنبش رو به نفسه و تاریکه و شفاف نیست، یه جنبش رو به روحه و شفافه. مثل آینه که چون یه طرفش تاریک و تیره هست، نگه میداره در خودش تصاویر رو و انعکاساتی که روش میفتد رو. پس قلب یه نوع کثرت درش هست و یک نوع معرفت همراهش هست، معارف الهی هست که از روح دریافت کرده، هنوز به نفس نداده. این تقسیم بندی رو اگر توجه کردید، حالا من برمیگردم به بحث نفس مطمئن. قبل از اینکه باز نفس مطمئنه را معنا کنم و توضیح بدم، یه مطلب دیگر رو خدمت عرض کنم که شاید سالهای گذشته تحت عنوان آیات و رکائب بحث کردم. در همین حالا عموماً هم شب شهادت حضرت علی اصغر من این بحث رو میکردم. علتش هم این بود که یک جایی خونده بودم و تو مقاطع که وقتی که حضرت سید و شهدا علی اصغر طفل شیرخوار شش ماهشون یا حالا فرسالشون رو بردن به میدان و تیر زدن و بچه را در دست دانیشون و در آغوش ایشون ذبح کردن، ایشون یه جمله گفت، گفت خدایا این بچه، یا تعبیر اینجوره یا اینه که عرض میکنم که این بچه نزد تو کریمتر، بزرگوارتر از ناقه صالح، یا فرمود کمتر از ناقه صالح نیست. و اشارش به این بود که ناقه صالح رو کشتن و سه روز خدا بهشون مهلت داد، به قوم ثمود. کذبت ثمود و تقواها اذن بعث اشقاها و قال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها و کذبوه و فعقروها و دندم علیهم ربهم بذنبهم فسواها و لا یخاف عقباها. خدای متعال این شتر رو، شتر ماده ای رو معجزه حضرت صالح قرار داده بود. این شتر ماده خدا گفت که یک روز آب مال اوست، یک روز مال شما، و گفت بذارید بچره، رهاش کنید، اون روزی که نوبت بود هست دست بهش نزنید، کاری بهش نداشته باشید. حالا چرا گفت این شتر یک روز؟ اینا اسراری درش هست، یک روز مال شما، یک روز مال آب، مال شتر، یک روز مال شما، و کاری روزی که نوبت روز کاری باش نداشته باشید. اونا شتر رو کشتن. خدا هم فدندم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، کوبید بر سرشون، پی در پی کوبید و خاک یکسانشون کرد. فلا یخاف عقباها، و هیچ بیمی هم از عاقبت کار خدا نداشت. حضرت سید الشهدا وقتی علی اصغر به شهادت رسید گفت خدایا این بچه نزد تو از ناقه صالح کمتر نیست. شیخ ابن عربی در فصوص رو تکم یه بخشی داره در عنوان آیات و رکائه، رکائه جمع رکیبه است، رکیبه همین مرتبه که سوارش میشن. صحبت داره راجع به معجزاتی که پیامبران داشتن و مرکبهاشون بودن. تعبیر میکنه این معجزات رو، میگه اینها نفوسشون هستن. مثلا میگن عیسی علیه السلام حمار سوار میشد، یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج،
بر براق یا اسب سوار میشد، یا موسی علیه السلام. ان شاء الله فردا شب بحث موسی رو خواهم کرد به تناسبی اگر امشب نرسم، بر عصا تکه میداد یا اژدها میشد عصا. اینا رو باز میکنه، اینا حیواناتی که معجزات انبیا بودن. مثلا رسول الله با براق به معراج رفت، معجزش این بود که براقی داشت که با براق به معراج رفت. و صالح علیه السلام معجزش شتر بود. این میگه اینا نفوسشونه، علت این که این اسمهای مختلف رو روش گذاشتن به خاطر صفت قالبیست که بر اون نفوس غلبه داشته، و اون صفت رو با یک حیوان برن که مردم بفهمن ارتباط دادن، و این نفوسشونه. پس این ناقه صالح، این بحث اینه که این معجزه نبوده، این بوده، ولی برای مردم یک چیز ملموس خدا ایجاد کرده بگه که ببینید شما دارید با این پیامبر چه کار میکنید. چون اون رو نمیفهمن که بیرون رو که چون رو که نمیدن که با اون پیامبر توی پیامبر داره چه اتفاق میفته. این شتره رو میتونن ببینن چون حسگرا هستند و مردم ظاهربینی هستند. یه شتری میذاره میگه ببین با این شتر چه کار میکنید، این همین بلاییست که دارید سر او میارید. بنابراین هر بلایی که سر اون شتر آوردن اون بلایی بود که سر صالح داشتن می آوردن، منتها این تجسم و تمثل خارجیش بود که اینها بفهمن. اگر اینو فهمیدیم که نفوس صلحا و انبیا علیهم السلام، این نفوس برای اونها خدمتگزارن، مرکبشون هستن، یه حقوقی دارن و اون حقوق باید داده بشه. اون وقت حالا برم گره الان به آیه صد علایزم الان تره الالذین یزکون انفسهم، آیا نمی نگری به کسانی که تزکیه میکنن خودشان را؟ یعنی چه خودشون خودشون تزکیه میکنن؟ هیچ که خودشون نمیتونه تزکیه کنه با صفت نفس، با مثل بگیرم که با خون خونو بشو، با خون که نمیشه خونو بشوست که نفس نمیتونه خودش خودش رو بسازه تزکیه کنه. نفسی که آلوده هست خودش که خودش رو نمیتونه درست کنه که. از بیرون به عنایت خدا، بل الله یزکی من یشا، بلکه این خداست که هر که را بخواهد تزکیه میکنن. بلا یظلمون فتیلا، و ستم نمیشوند هیچ اندازه یک ذره. ستم چیه؟ ظلم چیه؟ ظلم ندادن حقوقه. این روشن باشه، کسی حقی داشته باشه بهش ندی میشه ظلم. اگر کسی حقی نداره و شما چیزی رو بهش ندی، اون ظلم نیست. اگر حقی به چیزی داشته باشه و اون رو ندی میشه ظلم. خدای متعال فرمود اینا ظلم نمیشن به هیچ وجه. این قسمت رو من از سخنان مولا عبدالرضا قاسانی توضیح میدم. در دو جا، هم در ذیل این آیه 49 سوره مبارکه نساء که در سر دروازم تلاوت کردم، هم در تفسیر آیات سوره مبارکه مریم که اونجا هم باز فرمود الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. اونجا فرمود که مگر کسی که توبه کند و آمن و عمل صالحا و ایمان بیاورد و عمل صالح کند فاولئک یدخلون الجنه، اونا وارد بهش میشوند و لا یظلمون شیئا و هیچ چیزی به اونها ظلم میشه. این هر جایی که گفته شده به اینها، به متقین، به توبه کنندگان، به عمل صالح کنندگان ظلم نمیشه، قاسانی اینجور معنا کرده، گفته که حقوق مراتب مختلف وجودشان بهشون داده میشه و هیچ حقی از مراتب مختلف از اینها گرفته نمیشه، باز داشته نمیشه. خب یکی از مراتب انسان چی بود؟ پایین ترین مرتبه انسان نفس. نفس یه حقوقی داره، نفس حقوق داره، حق داره. اینو خوب گوش بدید، به خاطر اینکه با کمال احترام بعضی از افراد که نمیفهمن چی میگن، اصلا نه خودشون نمیفهمن بلکه هزار سالم بخوان خودشون فکر کنن نخواهم فهمین، بحثای رو عنوان میکنن که تحت عنوان که این اخلاق قرآن مجید اخلاق عربه، نعوذ بالله، این هور و غلمان و نمیدونم چیزهای بهش که توصیف شده زیبا شناختی عرب هست. یک ذره انصاف ندارن که بگن که این عربه. شما الان به دو قدم راه بزنید تو همه دنیا، همه دنیا سرگرم این چیزا عرب چیه؟ شما همه دنیا سرگرم این چیزا هستن. قرن بیستم، بیست و یکم، صدم، هرچی برید بالا، این جزء طبیعت بشره که تربیت بشه یه جوره، تربیت نشه یه جور دیگر. این یعنی چه جزء مثلا هور چیزا به عربه؟ شما چی کار میکنید پس؟ شما عربی؟ این آمریکا، فرانسه، نه عربه؟ همه تون تا نوک سرتون قوته ورید در این چیزا عربی؟ خب این برای این چیز عرض میکنم خدمتتون که حقوقی داره این نفس. این حقوق رو نفس مطمئنه به شکل الهی میده، نفس اماره به شکل شیطانی حقوقش تجاوز میکنه، تجاوز کار نفس اماره. نفس مطمئنه حقوق رو ادا میکنه. حالا خدای متعال میفرمایه اگر که شما تقوا بشه کردید به خاطر شرایطی که اینجا بود، به خاطر مسائلی که بود، خدا به شما ستم نمیکنه، بهشت همه حقوق شما رو به شما باز پرداخت میکنه. یک چیز موقتی رو تقوا بورزید، خودداری بکنید، یک چیز ثابت، پاکیزه، طیب رو به شما میده. این حقوق نفسه، این عالی ترین درجه شو نیست. اگر قرار بود اینها در عالی ترین درجه شون باشن، حق بدن، حق نفس، حق قلب ادا نمیشد. این ظلم بود. اینی که فقط در اوج مسائل روحانی باقی بمانن، و توجهی به مادون نکنن، این ظلم به مادونه. بنابراین نفس مطمئنه خدا گفت این شتر را رها کنید، تأکل فی ارض الله، بذارید بخوره در زمین خدا، رها کنید این شتر رو، بذارید تو زمین خدا بخوره. اونا ما گفتن بیاد با ما بخوره، خوب دقت کنید، اونا ما گفتن بیاد با ما بخوره، خدا گفت اون هم سفره شما نیست، هم پیاله شما نیست، یه روز شما بخورید یه روز او بخوره. این نشون میداد که مشرب اینها با هم فرق داره، غذای اینها با هم فرق داره. شتر صالح همون چیزی رو که اونا میخوردن نمیخواست بخوره، میخواست رو زمین بخوره بچره، ولی نمیخواست این چیزایی که اونا میخورن بخوره یا بیاشانه. خدا گفت یه روز شما یه روز کار و کارش نداشته باشه. اونا میگفتن نه. این نشون میده خوی تجاوزگر اونها رو. این نکته رو داشته باشید که بحث بعدی هم رو عنوان میخوام بکنم تو همین رابطه. یک جمله داره حضرت سید الشهدا که وقتی که یا خطاب حضرت زینب هست، خطاب به اهل حرم هست، یا دو بار گفتن یا چند بار گفتن، و این هست حیها لو تر کل قطا لنا، حیها تو صحنه عاشورا کربلا بود، گفت ایشون فرزندانشون گریه کردن پدر تو خودت رو تسلیم مرگ کردی و اینها، فرمود اگر قطا، قطا اسم یه پرنده است تو عربی، لسان العرب معنا کرده اسمشو گشتن قطا، و داره برای اینکه یقتو یعنی با تو معنی راه رفتن، سنگین راه رفتن، و این پرندر هم بهش میگن قطا به خاطر اینکه راه رفتنش با وقاره، سنگین راه میره. تو فارسی میگن مرغ سنگخار بهش، و مسافرا وقتی که آواز این مرغ و پرنده رو میشنیدن میفهمیدن که آب یه جایی هست، و میستادن دنبال صدای میرفتن برای اینکه آب پیدا کنن. حضرت سید الشهدا گفت اگر قطعا رو رها کرده بودن به حال خودش میخوابه، یعنی من به این دنیا تمایلی نداشتم، با خدا معامله کرده بودم، ما به رضوان و بهشت خدا بسنده کرده بودیم، ما نمیخواستیم در این زمین کاری بکنیم، از حق خودمون گذشته بودیم، با خدا معامله کرده بودیم، ما هم حقی داریم، ولی اگر بخوایم حقمون رو بگیریم به شکلی که حقمون هست، و حق البته مراتب مادونشون بخوایم بگیریم، مزاحمت ایجاد میکنن، ولی اونها ما رو رها نکردن، بود که اگر این بار این پرنده رو یعنی خودشون رو رها کرده بودن میخوابید، از آشیانش بیرون نمیدن. اینو نگاه کنید، در جلسات گذشته چند بار اشاره کردم به مشی و روش حضرت امام مجتبی علیه السلام و مقایسه با حضرت سید الشهدا علیه السلام، و عرض کردم که هیچ تعارضی نیست، اینها دو جنبه مختلف یک چیز رو نشون میدادن. اگر کسی باز هم نسبت به این مسئله شک داره به اون صحبت‌های اولیه رجوع کنه که کردم. اما حضرت سید الشهدا میگه ببینید برادرم صلح کرد، چیکار کردید با او؟ گفتید یک ذلیل کننده ی مؤمنان، زخم زبان میزدید و من صلح نمیکردم، من دعوت کردم، چیکار کردید؟ دو تا روش گوشیم جلو پای شما تا به شما روشن کنیم که شما اهل هیچ کدومش نیستید، دو تا راه جلوی پاتون گذاشتیم، ما میریم تو حرممون میشیم، از حرم بیرون نمیاد، شما کار نداره. آمدید طعن و سرزنش و فحاشی و که چرا شما قیام نمی کنید، چرا شما نمی آید ما رو یاری نمی کنید، چرا امامت ما رو رها کردید. حالا من آمدم، اینم عمل شما. یعنی مردم رو حجت بر مردم، این دو بزرگوار، این دو سبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
محمد صلی الله محمد و آله محمد و عجل فرج،
حجت رو بر مردم تمام کردن. گفتم میگید بریم خونمون بشینیم، بریم خونمون بشینیم. منم اگر شما اینقدر اصرار نمی کردید خوابیده بودم، یعنی مشغول کار خودم بودم، نمی آمدم. حالا آمدم ببینید چه کار میکنی، چه رفتاری میکنی. این رو من هشداری میدم خودم و شما. این رو حضرت امیر علیه السلام وقت در خطبه سوم نهج البلاغه شقشقیه، خطبه معروفی، همین معنا رو گفت. قسم خورد به خدا، اما والذی فلق الحب و برع النسم لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر. قسم به اون که دانه را شکاف و جان را آفرید، اگر اون جمعیت حاضر نبود و حجت بر من تمام نمیشد با کسانی که گفتن ما ناصر و یاوریم، و اگر این نبود که خدا عهد و پیمان گرفته بود از عالمان که راضی نشدم به سیری ظالم و گرسنگی مظلوم، من هر آینه این افسار این شطور خلافت رو میانداختم بر دوش خودش. با حضرت علی هم همین کارو کردم، با حضرت علی هم همین کارو کردم. ریختن حضرت علی فرمود که شما جوری هجوم آورید به خانه من که حسن و حسین زیر دست پای شما فرزندان من داشتن له میشدن برای بیعت کردن با من. خب این که عرض کردم که از حرم بیرون آمدن، دیشب صحبت خروج از حرم رو کردم، از دو حرم آمد بیرون، از حرم روح و از حرم قلب که حرم مدینه بود و حرم کعبه بود، آمد بیرون. حد تنزل اینها نفس مطمئن است، از اون پایین تر نمیاد. دو تا مقام اصلی رو گذاشتن کنار اومدن پایین، گفتن ما میایم شبیه شما تا اونجا که امکان داره به زبان شما صحبت کنیم. یکی از نکاتی که خوب دقت کنید بهش، الحمدلله به من و فضل خدا این نکات که بنده عرض کنم خدمتون پاسخه خیلی از مسائل کلی فرهنگی و اعتقادی ما هست، از زوایای مختلف مباحث مختلف رو میشه بهش نگاه کرد. مباحث قشریون که خیلی ظاهری میبینم، مباحث فرض کنید که آدم هایی که بیدینن، سکولار هستن، بیمذهبن، مذاهب اهل عرفان، روش های عرفانی، همه اینها رو داره جمع میکنه یه مقداری با هم دیگه، دیدگاه های تشیع رو که محور این کار هست. این بحث هدفش اینه که اینا رو به هم پیوند بزنه و این اجزای مختلف بحث رو کنار هم بچینه. شما گاهی میبینید که مثلا حضرت سید الشهدا یه لحنی رو به کار میبره، یا در مثلا در مواجهه با حور مثلا گفت مادرت بعضایت نمیشه، یا وقتی که بیعت رو نکرد گفت این حرامزاده فرزند حرامزاده، مرا بین دو چیز مختار کرده، بین ذلت و شمشیر بیرون از نیام. این حد اونهاست، یه از این پایین تر نمیره. یه چیز که حق میگم و تو عرف جایزه، تو عرف جایزه دیگه، از این که وقتی دروغ بگوین نعوذ بالله خود احایی ببرزن و خلاف شر مرتکب بشن از اون پایین تر نمیرن. مثلا خود در خود جنگ یارانشون میگفتن که الان حمله کنیم، این هور الان ضعیفه، بهش حمله کنیم میتونیم شکستش بدیم. خب ما ابتدا کننده به جنگ نیست. این خوب دقت کنید، حد اینها نفس مطمئن است. این خیلی مهمه، من میخوام بتونید اینو به کار برید برای همیشه، برای خودتون، زندگی خودتون امروز. اینها اگر در اوج فرهنگ خودشون، روح خودشون باقی بمانن، ما قادر به فهمشون نیستیم، ما درکشون نمی کنیم. چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اگر میخوای با عامه مردم صحبت کنی، میخوای رهبر اجتماعیش، میخوای امام بشی، باید تنزل کنی از مقام خودت. این انبیا همه مأمور بودن به تنزل. رسول خدا صلی الله علیه فرمود که ما معشر انبیا، نا معاشر الانبیا، ما امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، فرمان داریم با مردم به اندازه فکرهاشون صحبت کنیم. پس اونا میان پایین، اما حد داره پایین اومدنشونه، اما مردم اونها رو میخوان از اونم پایین تر بکشن، میخوان تا اونجا که میشه پایینشون بکشن دیگه. اونا خودداری میکنن، از یه حدی پایین تر نمیان، اما مردم دست بر نمیدارن که میگن بیا پایین تر مثل ما بشون، دروغ بگو، حیله بورز، سر ما کلا بذار. مردم میخوان اینا تا اونجا که میشه بکشن پایین، و اینا حدشون، حدشون نفس مطمئن است. نفس مطمئن پایین تر جاییست که اینا میان، پایین تر از اون نمیان، برای همین مردم میکشنشون. این خیانت هایی که شده به اسلام، جنایت هایی که شده به اسلام، همش همین بوده. اولیا رو دعوت کردن یه دستگیری ما کنید، یه هدایت کنید ما رو، رفتن اولیا رفتن حمایت کنن، دستگیریشون کنن. بعد گفتن، اونا گفتن خب شما بیاید بالا، ما تا اینجا اومدیم پایین، شما بیاید بالا، تو قدم بیاید بالا. گفتن ما نمیایم بالا، شما بیاید پایین، هی بیاید پایین، بیاید پایین. حضرت سید شهدا آمد پایین، ولی حد داشت پایین اومدنش، در حد نفس مطمئنه. از نفس مطمئنه گفت من پایین تر نمیام. خب تو دعوا که به قول معروف حلوا خیر نمی کنن. جنگ جنگه، تو جنگ جنگ میکنم، تا جنگشون هم با حد نفس مطمئنه هست. جنگشون اینطور نیست که مثلا فرض کنید خود ببرزن، بوم بندازن 70,000 نفر رو بکشن، بیگناه رو، مردم بیدفاع رو بکشن. جنگ اصلا اول جنگ ابتدایی نمی کنن هیچ وقت اینا، نه رسول الله، نه پیامبر، نه امیرالمومنین، نه امام حسین، هیچ کنشون جنگ ابتدایی نکردن، همشون دفاع بوده. امام حسین دفاع بوده همش. نفس مطمئنه اگر قرار شد خودش نتونه دفاع کنی، خب نابود میکنن همه رو. خب دفاع از خودش کرده، ولی اونا میگن که نه، این آب مال حد، تو باید بیا پیاله ما آب بخوری. به اون شطور میگن تو از پیاله ما آب بخور، از پیاله خودت آب نخور. یعنی نمیذارن تو خونش بشینه. خب بخواد تو خونش هم بشینه، بگه من با شما کاری ندارم، بیان دمه در خونش، میگم نه تو بس بیایی چیز که ما هستیم شریک بشی، سهیم بشی تو این لایف استایل ما، بس سهیم باشی، شریک باشی، بیای مثل ما بشی. خب حالا نفس مطمئنه رو من فقط یه توضیح میدم، ازش رد میشم. نفس مطمئنه قاسانی تعریف کرده، منور است به نور قلب تا اونجایی که اخلاق ذمیمه رو از خودش دور کرده، اخلاق حمیده داره و توجهش به قلبه. با بدن داره کار میکنه اما توجهش به قلبه. خب این خلاصه من زیاد دیگه امشب این قسمت رو چیز نکنم، بحثش ندم انشالله. قضیه این که انبیا و اولیا از مقام خودشون پایین میان برای هدایت مردم و برای به عروج درآوردن کسایی که مستعدن. مقامشون رو میارن پایین در حد نفس مطمئنه که اینها رو هدایت کنن و عروج بدن. این قضیه رو انشاءالله جلسه آینده پی میگیریم و اون مسئله عروج با حسین یواش یواش شاید روشن‌تر بشه. اما امشب دیشب شب مسیح عیسای اهل بیت بود که در گهواره بود. امشب هم بعدی گفتم که به یوسف اهل بیت، یوسف کربلا تعلق داره و به علی اکبر علیه السلام. این توضیحی که دادم راجع به نفس، مقام نفس، کمک میکنه به شما تا بفهمید سر علاقه سید الشهدا به جوانانش اصحابش بود و سر تأثیر و حزنش رو از مرگ و شهادت اینها. اینو میتونید بفهمید. چرا؟ ولی اینکه در مقام نفس با اینها ارتباط داره، حقشه، نمیتونه نباشه. یعنی نفس یه حق داره، نمیشه بهش گفت که تو بچه تو دوست نداشته باش. نمیشه گفت که مثلا زیبایی های طبیعی رو دوست نداشته باش. این حق نفسه. البته نفس مطمئنه جور دیگریست، اون جور نیست که مثل یک نفس اماره دوست داشته باشه، فرق میکنه، خیلی فرق داره. منتها اصل قضیه درسته که دوست داره. این پیوند با فرزندانش به خاطر این بود که به خاطر سرپرستی اینها، پیوند با یارانش به خاطر سرپرستی اینها لازم بود بیاد تا مقام نفس مطمئن پایین. اگر میخواست در اوج روح خودش باقی بمانه اصلا به اینا توجهی نمیکرد. وقتی یک انسان کامل نبود، یه سری حقوق رو ضایع کرده بود، تباه کرده بود، یه سری درجات عالم رو به هم ریخته بود، بنابراین بایستی که به همه درجات توجه کنه. پس سر این تأثیرات اینه که اینها تعاملشون با این جهان پیرامونشون در مقام نفس بود، نه در مقام قلب یا روح. در مقام قلب و روح این تأثیرات نیست، این تعلمات نیست، این درد و رنج ها نیست. ولی اگه شما بگی خب چرا آمدن در این مقام، ضرورت ایجاب میکنه بیان در این مقام. بالاخره این هم یک جنبه از هستیه، این هم یک بودی از ابعاد وجودی اونها. منطقه اینطور نیست که وقتی میان پایین از بالا غفلت ببرن، بالایی رو دارن پایین هم هستن. خب عرض کنم خدمتون که همون روز اول روز عاشورا که صف بندی شد، امام حسین خودشون سلام الله علیه رفتن به میدان، گفتن که من اینا با من کار دارم، بذارید من برم به میدان. یارانشون گفتن اصلا امکان نداره ما بذاریم شما برید میدان. امام گفت پس یه قرار میذاریم، یکی از بنی هاشم یکی از غیر بنی هاشم برن به میدان. گفتن این را هم قبول نمی کنیم. تا ما هستیم نوبت به شما و فرزندان شما نمی رسید به میدان برن. امام اش در چشمانشون گشت و گفت خدا شما را جزای خیر بده. معنا و شبیه همین چیز رو در جنگ صفین گفتن که حضرت امیر علیه السلام به یه زبان دیگری فرمودن. وقتی که محمد حنفیه رو میفرستادن به میدان، بعضی گفتن که یا علی چرا حسن و حسین رو به میدان نمیفرستی؟ حضرت علی فرمود تا فرزندان من هستن نوبت فرزندان رسول الله کشته بشن. این یاران امام حسین هم گفتن تا ما هستیم نوبت فرزندان شما نمیرسه که کشته بشن. وقتی که همه یاران غیر بنی هاشمه حضرت سید الشهدا به شهادت رسیدن، اول کسی که آمد اذن میدان بگیره علی اکبر بود، پسر بزرگ امام حسین علی اکبر بود. حالا که جایگاه علی اکبر رو متوجه باشید، یا شب هشتم یا شب نهم محرم، فکر کنم شب نهم احتمالا، نوشتن که حضرت سید الشهدا برای عمر صد پیغام فرستاد، گفت ای عمر یه بحث من با توی صحبتت دارم خصوصی. و میخوام با تو صحبت کنم. عمر گفت پس شب در دل شب نیمه شب بیا به وسط میدان، من هم میام به وسط میدان دور از چشم دیگران با هم صحبت. امام حسین دو نفر رو همراه خودش برد به وسط میدان در نیمه شب، یکی ابوالفضل عباس بود، یکی علی اکبر. اونها دور واستادن و عمر سردم با چند نفر آمده بود، افراد او دور واستادن. عمر سرد خودش آمد جلو، امام حسین هم رفت جلو، دور از جایی که طرفین صدا اینها رو بشنوند. ساعتها حالا دقیقا گزارش شده، نمیدونم منم دقیقش بود، صحبت کردن امام حسین و عمر سرد، چی گفتن کسی نمیدونه. امام حتما با ایشون پیشنهاداتی میداده، اتمام حجت میکرده، نصیحت میکرده و او هم لابد از دیدگاه خودش رد میکرده این حرفا. اما نکته‌ای که عرض کردم این بود که امام وقتی خواست دو نفر رو ببره همراه خودش که مورد اعتمادش باشن و میره به وسط میدان، یکی ابوالفضل عباس رو برد، یکی علی اکبر رو برد، اگر اتفاق افتاد اون دوتا در نزدیکی باشن. چون یاران حضرت به شهادت رسیدن، علی اکبر اولین کسی بود که آمد برای عرض گرفتن. برای اینکه عرض نشانتون بدن نفس مطمئنه را، که اینا نفس مطمئنه داشتن و امام حسین آمده بود اینها رو به عروج برسونه، در بین راه حضرت سید الشهدا یه لحظه خوابی برشون غلبه کرد، بلند شدن کلمه استرجاع رو گفتن، انا لله گفتن. علی اکبر دم دست بود، گفت پدر کلمه استرجاع بر زبان راندی، گفت الان صدایی شنیدم خاطفی میگفت این قوم به سوی مهد میاد. علی اکبر یه سؤال کرد فقط، گفت آیا پدر ما برحق نیستیم؟ گفت چرا برحق؟ گفت پس دیگه بقیهش باقی نیست. این کسی که بعد راه خودش انقدر مطمئن هست که وقتی پدرش گفت ما به سوی مرگ میریم، گفت اگر برحق این باقی نیست، این قطعا از مقامات بالای نفسانی و احتمالا فوق نفسانی برخوردار هست، و اگر هم یک مراتبی بوده که لازم بوده در کربلا تکمیل بشه تکمیل شد. به هر صورت آمد و اذن میدان گرفت. از سید الشهدا ابتدا اجازه نمیداد، بعد به شکلی تفره میرفت، چون نمیخواست اهل حرم به شدت او رو دوست داشتن، نمیخواست که علی اکبر به این سرعت از اونها گرفته شه. علی اکبر اصرار کرد، ولی یک جمله گوی گفتن گفت، گفت پدر کاری نکن بگویم که حسین اونقدر علی اکبر رو دوست داشت که تا آخرین لحظه او رو کنار خودش نگه داشت. اون که گفت برو از اهل حرم خداحافظی کن و اجازه بگیر بیا برو ببینم. وقتی که رفت برای اجازه گرفتن، ولوله افتاد در بین اهل حرم و کودکان و زنان حرم، میدونستن که سرنوشت علی چگونه خواهد بود. علی سنش از 18 نوشتن تا 30 خورده ای و در هر صورت به میدان رفت و نوشتم که دلاوری ورزید، جوان رشیدی بود. هر بار یه نبردی که میکرد میامد به طرف امام حسین میگفت که پدر تشنگی، و امام دفعه اول گفت برزندم پدرت از تو تشنه تر آبی در تقمه ها نیست. دوباره برگشت رفت جنگی کرد، دوباره سه بار آمد. دفعه سوم گفتن امام زبانشو در دهانم علی اکبر گذار و گفت که من از تو تشنه تر هستم، و انگشتری خودشون رو در کام علی اکبر گذاشت و گفت که برو انشاءالله به دست جدت سیراب میشه. علی اکبر برگشت به میدان. این بار که برگشت به میدان ملعون از پشت به او ضربه شمشیری زد، زخم برداشت، و چون فهمید زخمی شده پایش از رکاب بیرون آورد و دستشو به گردن اسب انداخت تا اسب بدونی که باید برگرده بیاد به خیمه های خودشو. اما اسب یا گویا هراسناک شده بود یا خون جلوی چشمشو گرفت، برعکس رفت، رفت به طرف میدان دشمن، به اردوگاه دشمن، و چون به اونجا رفت دست جمعی بر سر او ریختن و او رو با شمشیر رو نمیده اربن ارباطه که تکه کردن. امام حسین وقتی که دید علی از اسب زمین افتاده گفتن که به سرعت به سوی میدان رفت، اما چند بار در راه بر زمین نشست. و باز بلند میشد و دوباره میرفت تا بر سر جنازه علی که رسید او رو در بغل گرفت. نوشتم تاریخ طبری نوشته اون تنها باری، اولین باری که صدای گریه حسین رو همه شنیدم اون موقع بود. با آواز بلند گریه و گفت خواه بر سر دنیا بعد از تو علی. همون که بود بر روی جنازه علی وردی رو میبوسید، برادرش عباس و زینب آمدن و او رو از روی جنازه بلند کردن. زینب با صدای بلند شروع به گریستن کرد، دست زینب رو گرفت از کنار جنازه علی برداشت و به خیمه ها برد. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین سمیعا و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.